ساعت 13 اینجا پخش شبکه رادیویی تهران. دعوت میکنم در این لحظه شنونده سایه روشن باشید.
اشتاد چرا دقیقه فوقش شب کار کنم بستران کار میکنم.
از موقعی که مامانم اعتیاد پیدا کرد دیگه من بیاتم میشه من بزش رو خوش به گدایی میکرده.
وجود موجودی به نام ساز توی این خوابگاه هست.
قدم زدن در زوایای پنهان تهران. سایه روشن.
کاملا شبیه خونه. فرزند خواندگی امین موقت، طرح شبه خانواده، طرح سرپرست داوطلب، طرح بیمه آتیه، دایه رضایی و و و اینها اسامی طرح‌ها و بخش‌هایی هستند در معاونت امور اجتماعی دفتر شبه خانواده سازمان بهزیستی کشور. اخیراً در قانون‌های جدید مصوب سازمان بهزیستی بسیاری از شرایط فرزندپذیری و سرپرستی تسهیل شده و ما همچنان مثل گذشته ها فکر می‌کنیم برای کمک کردن به یک کودک بی سرپرست باید از هفت خان رستم بگذریم، ولی اینطور که ما بعد از گرفتن اطلاعات متوجه شدیم در سازمان بهزیستی این قوانین تغییرات چشمگیری داشته. مثلا دوتا از طرحهایی که خود من هم خیلی در موردش اطلاعات نداشتم طرح شبه خانواده و امین موقته. خیلی از کسانی که همیشه دنبال کار خیر هستن با این اسامی خیلی خوب آشنان. قصد این برنامه هم همینه، اینکه با این طرحهای جدید آشنا بشیم و یادمون بیاد که ما جانشین خداییم روی زمین و در قبال هم نو و هموطن خودمون مسئولیم. یادمون بیاد که خدا در کتاب آسمانی خودش به ما سفارش کرده که روی زمین مراقب یتیم و فقیر باشیم. آقای دکتر ابراهیم قفاری.
بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع فرزند خواندگی برمیگرده به سلاب به قانون سال 1353. این قانون تا سال 92 مبنای کارمون یعنی در سازمان بهزیستی بودش. در سال 92 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بعد سرپرست به تصویب رسید. آیین نامه اجرایش هم در سال 94 یعنی 14/4/94 توسط معاون اول ریاست محترم جمهوری به دستگاه‌های به سبب اجرایی ابلاغ شد. اگر شما نگاه بکنید به دهه‌های اول انقلاب و قبل از انقلاب، نگهداری بچه‌ها در مراکز که اون موقع پرورشگاه بهشون میگفتن، اینها تقریبا اردوگاهی بود. 150 تا 200 تا بچه رو ما در یک مرکز نگه می داشتیم. لذا این تا اواخر دهه 70 این رویکرد عوض شدش. در سازمان بهزیستی رویکرد شبه خانواده مثلا مورد توجه قرار گرفت. یعنی ما این مراکز رو شبیه خونه بکنیم، یعنی این اردوگاهی ها رو بشکنیم، تعداد بچه ها رو بیاریم پایین، در حد مثلا یه خانواده مثلا این مراکز رو اداره بکنیم. لذا الان شما در استان تهران میانگین هر خونه در استان تهران زیر 20 نفره. من خودم در استان گلستان که معاون امور اجتماعی بودم این میانگین نگهداری رو به 10 نفر رسانده بودنش. ببین کیفیت چقدر ارتقا پیدا میکنه. راحت تر میشه به امورات این بچه ها رسیدی که هم به لحاظ تحصیلی به لحاظ تربیتی.
در این شهر پر هیاهو، پر جمعیت، پر هیجان داریم میریم به یک مرکز شبه خانواده که توسط کسانی اداره میشه که حقیقتاً دنیاشون رنگ خداست. بین شلوغی این شهر آدمایی هستن که معنی واقعی تکیگاهن، کسانی که مثل کوه وایسادن تا کودکان آسیب دیده این سرزمین به تعالی برسن. همراه شیم با خانم شیوا شیدای حسینی که امروز مهمون جمع صمیمی این مرکز شبه خانواده دخترانه شدند.
بابا سلام خانم.
اسمت زینب عزیز، خوشبختم از آشنایی عزیزم. بحث چقدر اینجا بزرگه. سلامت شو. شیوا هستم. سلام شیوا هستم. سلام عزیزم، خوبی؟
گرسنته؟
کلاس چندومی؟
دوم
هنرستان.
بله ما داشته خیالی
بود کلا. بیا
اینجا طراحی.
پس حالا از این بعد ما باید منتظر طراحی جدید تو هم باشیم دیگه.
نه.
چرا نه؟
استعداد داخل خیلی زیاده
است. عزیز من یه ذره باید خلاق باشی. همین شما چقدر اینجا تنوع رنگ و لباس و راضی هستی از اینکه اینجایی؟
بله
من پیکر شما رو خیلی دوست دارن و مثل آقای موسر
واقعی محبت
عزیز دلم.
من هم دیگه کار سالی که بسیستیه تو 7 سالگی تو شیرخوارگاه بوده، از 7 سال اومده مرکز آزادی، خودم دستشو گرفتم بردم کلاس اول ثبت نامش کردم، بعد دیگه هر سال کارنامه گرفتم ثبت نام کردم.
آره حسن حالا ببینم راضی هستید ازش؟ درس خوب میخونه؟
سعیشو میکنه انشالله.
بله معلومه خیلی دختر خوبیه.
ما در خود دفتر امور شب خانواده دو روی کرد داریم، یکی روی کردمون نگهداری کودکان در مرکز، یکی روی کردمون به صلاح واگذاری یا به صلاح تحویل این فرزندانی که با ما واگذار میشه به خانواده های سببی و نسبی. این موضوعش با فرزند خانگی متفاوته، یعنی ما تمام بچه هایی که دادگاه با ما واگذار میکنیم موظف به نگهداریش هستیم. طبق قانون ما متولی و وظیفه نگهداری از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست رو داریم.
گرافیک عکاسی. می‌بینم کام که الان دستت از ما عکس می‌گیری. دوستان زحمت کشیدن برای کار عکاسی خوبه. آیا نو سر برای لپتاپم خریدم؟
چه
خوش
می‌گذره
اینجا.
مرمت عزیزم
چه آینده‌ای رو برای خودت در نظر گرفتی؟ دوست داری به کجا برسی؟
که درسمو بخونم،
یعنی ادامه بدم،
شغل خودم پیدا کنم، یه زندگی ایده لقم از خودم درست کنم.
چند سالت تو؟
19.
حسن میشه
باید تلاشم کنیم خودم دیگه.
تلاش میکنی دیگه؟
حتما.
وقتی تونستی دانشگاه دولت قبول بشی یعنی داری تلاش میکنی تو زندگی. آرزو خود از چند سالگی اینجا بودی؟
10 سالگی.
از 10 سالگی؟
بعد
تو این مدت پدر مادرت رو دیدی؟
مرخصی هم ششون میرم، ولی خب آرامش که اینجا دارم اونجا ندارم. به همون که بالاخره یه حس مسئولیت داره کسی با به سرمونه، خیلی خودش یه پشتیبانه خوبه دیگه. مثلا
دوست داری یه چیزی
بگی،
یه چیزی که تو دلت بوده باشه، یا اینکه مثلا به یکی یه حرفی بزنی؟
من بیشتر از همه همیشه مدین کامپیوتری و آقای موسوی هستم، چون خیلی منو مثلا مراقبت من داشته، یعنی اون شرعی که دلم میخواست واسم واقعا مهیا شده. یعنی آقای موسوی کامپیوتری حالا غیر همکاران قشن مثل یه پدر مادر خواهر یه خانواده صمیمی با آدم رفتار میکنن، یعنی قشن آدم این دلگرمی و سالم که همیشه مثلا کسی داری که به فکرش هستن اینجوری خیلی خوبه.
دوست داری براشون چیکار کنی؟
همین که این درس هم ادامه بدم، این واسه شون بهتر باشه که یه زندگی خوبی و یه زندگی سالم داشته باشن. خود کنم این بهترین چیزی که میتونم حد اصلا بر بیاد واسه شون انجام بدم.
با کدومتون صحبت نکردم؟ با تو صحبت نکردم؟ اینجا ببینم بگو از خودت بگو. چند سال اینجایی؟
من فکر کنم 2 سال چند بود.
2 سال چند بود؟ کلاس چند بود؟
کلاس 8 بود.
اینجا 8 بود برات مهیاس بود؟
آره همه چی.
چی شد که اومدی اینجا؟
من پدرم دارم احتیاط داشتم.
الان میبینیشون؟
آره الان میبینم، میان سر میزنم، زنگ میزنم.
مردم تو کام میشنم؟
خودشون که میگن ترک کردم، من مطمئن نیستم.
تو چی میخونی؟
تجربه.
اه خانم دکتر رو یعنی چه گرایشی دوست داری؟
دندون.
باری کلو. میدونی رشته خوبی رو انتخاب کردی؟ مرسی.
با تو صحبت کنم.
خدا سرویس.
تو که چی نگم؟
بابا خدافظ.
چی نگم؟
ما بهش میگی بابا.
به کی میگی؟
بعدش میگم بابا
خدافظ. من پلیس هم دارم چه افسری. بیشتم نره. چه عالی. داستانه پلیسی زیاد میکنی یا فیلم های پلیسی زیاد میبینی؟
نه ولی خیلی بهش علاقه دارم. تصمیمم گرفتم که یه پلیس موفق شم.
آفرین به
جامعه.
معمولا امین موقت هم برای همین داریم، کودکانی که قابلیت فرزند خواندگی ندارن، یعنی ما نمیتونیم اینها رو به خانواده های فرزند پذیر واگذار بکنیم. خانواده هایی هستن در کنار اینها که متقاضی هستن که از بهزیستی فرزند میگیرن، نه فرزند خوانده، بلکه به عنوان امین موقت نزدشون باشه. شناسنامهشون با همون شناسنامه پدریشونش، با شناسنامه اصلیشونه، بدون اینکه این شناسنامه به نام والدین به اصطلاح فرزند پذیر باشه. لذا ما این امکان هم برای ما وجود داره که با دادگستری هماهنگ میکنیم. این خانواده صلاحیتش که مورد تایید قرار گرفت، ما به تعداد مثلا به درخواست خانواده یک فرزندی رو چیکار میکنیم؟ به صورت امین موقت نزد اون خانواده میذاریم. هر وقتی هم که شرایط ایجاب کرد میتونیم اون فرزند رو از خانواده بگیریم. محدودیت سنی هم نداره برای امین موقت. مثلا معمولا ما داریم کسانی که حامی فرزند، ما توی مراکزمون و توی بچه های شبان روزیمون، بچه های بسیار تحت سرپرستیمون داریم افراد خیری که حامی بچه ها میشن، یعنی هزینه های بچه ها رو پرداخت میکنن. ما داوطلبین داریم دیگه، ما کسانی رو داریم که همین الان در شیرخوارگاه هایمون و در مراکزمون به عنوان داوطلب میان فرم پر میکنن، بعد بدون این که به صلاح هزینه رو هم پرداخت بکنن میان فقط با بچه ها هستن. مثلا در طول هفته متناسب با وقتی که داره مثلا میاد در اون مرکز با بچه ها بازی میکنه، مثلا نوازش میکنه، بغل میکنه، غذا میده، شیر میده، برحال اونها رو به حمام میبره و و کارهای بچه ها رو انجام میده.
میرید تفریح بیرون گردش میکنید؟ سینما میرید؟
بله.
مسافر کردید؟
اینجا کاملا شبیه
خونه. کاملا شبیه خونه. یعنی هیچ فرقی نمی کنه. هیچ فرقی نمی کنه. با در پدر برسه. شما تو مدرسه هم کلاسیاتون میدونن اینجا زندگی؟
نه اصلا هیچ کی نمیدونه.
مهم نیست اصلا، ولی خب خوابگاه هم مدرسه کشاوری رو به دو خوابگاهونه اون مدرسه ما. خب بخوایم بیایم بیرون بچه‌ها که میخوان برن مدرسه ما رو میبینن دیگه اینجا در میه. مهم نیست که فرق نداره. اولش آره مثلا نمیخواستیم بفهمه یکم دوز و پلیس بازی در میمدیم واسه رفتن به مدرسه، ولی گلی مهم نیست.
واقعا آرزوی قلبی من اینه که هیچ بچی از والدینش جدا نشه. آرزوی قلبی من اینه که هیچ بچی در خیابان رها نشه. آرزوی قلبی من اینه که هیچ والدینی به صلاح مسئولیت هایی که بر عهده‌اش هست شانه خالی نکنه. آرزوی قلبی من واقعا اینه که اولین اولویت اینه که بستگان خوبی که داره این بچه ها رو زیر چتر بال خودشون نگه دارن و اینها رو با همون هویت والدین اصلیشون بزرگ بکنن، پرورش بدن. این سنت در کشور ما از قدیم الایام بوده. عمو بچه رو بزرگ کرده، پدر بزرگ بزرگ کرده با همون هویت اصلی بچه. رضا آرزوی ما واقعا اینهاست. من خودم به شخصه میگم هر بچه‌ای که به اصطلاح حکم نگهداریش به ما سپرده میشه در سازمان، خدا میدونه ناراحت میشه. ما هم تمام تلاشمون رو به اصطلاح برای نگهداری این بچه‌ها، برای رشد و تعالی این بچه‌ها به اصطلاح انجام میدیم و دریغ هم نمی‌کنیم و ممنونیم از ملت خوب. یعنی واقعا اگر مردم و ملت خوبمون نباشن، سازمان بهزیستی به تنهایی قادر به صلاح نگهداری رشد و پرورش این کودکان نیستش. و الان هم میگم تمام مراکزمون باور کنید، باور کنید با حمایت و کمک و صلاح همراهی همین مردم عزیز بزرگوار داره به صلاح اداره میشه و میچرخه. بچه هامون اکثریتشون صفای پسنداز دارن، اینها رو ما نه، مردم به حساباشون میریزن. حامی دارن، حامیاشون به حسابشون میریزن.
چند وقت
رو میریم؟
ما باید نمی‌بینیشون.
عزیزم گلی نکن، دلت تنگ شده برای مامانت؟
نمیشه گفت تنگ نشده.
چه وقت مامانتو ندیدی؟
خیلی وقته، 4 سال.
خواهش ماست از کسانی که واقعا توانایی نگهداری مثلا یک مرکز رو دارن، چه خودشون چه با مثلا افرادی که مثلا میشناسن، با دوستانشون با خانوادهشون، یک هیئت امنایی تشکیل بدن، یک مؤسسه‌ای رو ثبت بکنن و تعدادی از این بچه‌ها رو نگهداری بکنن. اینم مثلا توصیه ماست، آرزوی ماست. به هر حال ما این شرایط رو برای اونها هم فراهم میکنیم که مثلا یک مرکزی رو حتی 10 تا بچه نگه دارن.
دارید بگید بچه ها چی تو دلتونه؟ یه چیزی که دلتون میخواد بقیه خیلی بیشتر بهش توجه بکنن.
آره بگو.
این که مردم خیلی ذهنیت بدی پیدا کردن برای بچه بهسیسیا، خیلی وقتا هم شده دیدم یا شنیدم مثلا بد حرف زدن درباره بچه بهسیسیا، که مثلا ببخشید عقده‌این تو خیابون پیداشون کردن، ولی اصلا اینجوری نیست، چون من با همشون زندگی کردم، خودم هم جزء اونام. خب این فکر رو درباره بچه بهسیسی نکنن که ما رومون بشه بگیم، با افتخار بگیم که ما بچه بهسیسی، بچه دولتی.
من خدا رو خوشحال کنم چون دوستای خودم که میبینم بیشتریشون وضع مالیشون عالی، ولی دخترایی هستن که اصلا آیه هدف مشخص ندارن، شاید خیلیشون به سیگار و دوستای صمیمی هم هستن، ولی من میدونم که در اون خوشبختم، آیندم بهتر، یعنی افتخار واسم.
به نظر من تجربه های بچه بهسیسی خیلی بیشتره، چون خیلی سختی کشیدیم. شاید مثلا من یکی که همسن منه 20 سال بعد این چیزایی که من میدونم اون بفهمه.
دقیقا
همینطوره. حداقل به چیزی رسیدیم که میدونیم که باید چیکار کنیم، چه راههایی رو بریم که بچه های آیندهمون حالا دیگه کارشون به اینجا کشیده نشه، جوری هم مشکلاتشون حل کنیم. در اون چیزها رو فهمیدیم.
منم امیدوارم که همه بچه ها زیر سایه پدر مادرشون بزرگ بشن، و بزرگترین آرزوم اینه که کل دوستام همشون مثل خواهرم میمونن، همشون خوشبخت بشن، تو خون زندگی خوش زندگی
عزیزم.
از خود شما هم تشکر کنم.
خواهش میکنم.
یکی از اولین ها رو من بچه های ما رو بشنوه، به بیرون به بقیه انتقال بده، دستتون در
نمیده. خواهش میکنم عزیزم، ما کاری نمی کنیم. واقعیتش اینه که کاری نکردیم، یعنی خیلی دوست داریم که یه اتفاقاتی بیفته که احساس رضایت بیشتری شما رو داشته باشه، حداقل اون نگاهی که تو گفتی دیگه وجود نداشته باشه.
بچه
ها من برای همه چون آرزوی خوشحالی دیم شما، واقعا از صمیم قلبم دعا میکنم یه روزی اتفاق بیفته که بهترین و زیباترین روزای زندگیتون رو به زودی زود تجربه کنید. به آرزوهاتون برسید. حرفی نداری؟
نه
حتما. دوستش خوشحال بودیم و
ترمیم. شب جمعه ها نخفتن، به خدای راز گفتن،
به خدای راز گفتن،
ز وجود بی‌نیازش،
ز وجود بی‌نیازش
طلب نیاز کردن،
طلب نیاز کردن،
به خدا که هیچ کس را،
به خدا که هیچ کس را
ثمر آنقدر نباشد،
ثمر آنقدر نباشد،
که به روی ناامیدی،
که به روی ناامیدی
در بسته باز کردن،
در بسته باز کردن.
یا علی.
اینجا پخش شبکه رادیویی تهران، ساعت 13:19 و نوبت میرسه که از شما دعوت کنم به شنیدن همسنگر.
با بسم رب شهدا دفتر دل وا میکنم
همسنگر.
روایتی از گفته‌ها و ناگفته‌های جنگ.
معراج شهدا. معراج شهدا تقریبا خواندنی تو تمام بیمارستان ها بود.
نوع عملیات مهمه، یعنی هر چقدر ما دقیق‌تر بجنگیم و با سازمان‌تر بجنگیم و با نیروهای با تجربه‌تر بجنگیم، تلفاتمون چیه؟ کمتر خواهد.
واژه های جنگ در کلام همسنگرای قدیمی تاریخ شفاهی این سرزمینه، سرزمینی که روزهای خوب و خوش، روزهای بد و تلخ زیادی رو پشت سر گذاشته. عبدالوهاب خاطری‌زاده در برنامه قبلی از تقابل تن با تانک برامون گفت، از دستای خالی گفت که شاهکار کرده، از کوچه پس کوچه ها و خیابون های خرمشهر تو اون روزای جنگ تعریف کرد. اسم آدم هایی رو برد که هر کدومشون یه دنیا آدم بوده، آدم هایی که کارهای خارق العاده ای انجام میدادن. امروز عبدالوهاب خاطری‌زاده همسنگرهای دیگه ای رو برامون معرفی میکنه، همسنگرهایی که ناب و نازنینن.
دستور دادن برین شبیخون بزنید دشمنا، گروه محمد نورانی زودتر از ما میره. بعد رضا داشتید وقتی فهمید گروه نورانی رفته دنبال این بود که حتما بره. بعضی بازم مخالفت کردن، البته مخالفت اینا به حدی شد که دیگه نرفت. گفتن حالا اونا ضربه زدن اون دشمن. رضا داشتی میگفت به من الهام شد، تو دلم این بوده که از این ور بریم، تو دلم این بوده که از این کار بکنیم.
جنگ اوج استراب و دلهوره است، اما گاهی اتفاقاتی توش میفته که ناخودآگاه و بی اختیار آدم رو در همون لحظه و اون شرایط به خنده وامیداره.
اداره بندر خرمشهر کسی که مسلح نبود اجازه نمیدادن رد بشه بره داخل درگیر بشه. خاطر حفظ جونش سید جلیل هیچ موقع اسلحه هم نمیکرد، جلوشه گرفتن. این سید جلیل تو گروه بود که تقی عزیزیان بود، ربیزاده بود، این بچه های دیگه بودن، بروز مادی بود، بکنم تو گروه ملتزه قربانی بود. تو جریان بندر اینا درگیر شدن زیر یه پلی. اول اینه عرض کنم موقعی ورود مسلح نبود، جلوشه گرفتن، گفتن که کجا میخوای بری، تو ما مسلح نگات نمیدیم. گفت من اینا اون موقع یه جعبه های نارنجک بود، یه جعبه هایی بود که نارنجک توشون بود، یه قوطی هایی بود باز میشد از نارنجک داری. این بعد نگاه کردن دیدن گفتن خود تو نارنجک داری برو باشه، به این بهانه که این نارنجک داره. توی پلی زیر پل اونجا تو بندر بعضی نهرها وجود داشت، این جاده پل میزدن، پل کوچیک ها، یعنی پلش 2-3 متر بود. اینا بچه ها تقی عزیزیان، حمود بیعی و سید جلیل زیر این پل گیر کردن. خیلی درگیر سختی بود تو این بنده. حالا اون زیر پل رفتیم از او تونستیم عراقی ها رو عقب بزنیم و بچه ها آزاد بشن. بعدش هم تقی عزیزیان هم حمود ربیعی اینه برای من تعریف کردن، میگفت ما زیر پل بودیم، به سید جلیل گفتیم نارنجه کته به در بیاد، عراقی ها داشتن میون بدن پیش روی میکردن، داشتن میرسیدن به پل. سید جلیل میگفت نه نه بذار بیان جلوتر. هی میگفتن سید یلا حالا اونا اومدن، صدای عراقی ها دارن میاد. دوباره قوطی دستشو میذاشت سر قوطی با ته قوطی که باز بکنه، هی میچرخون گفت دلین دیدیم نه 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 بذار بیان جلوتر. تا دیگه میگیم آمپرمون رفت بالا، سید تو خدا این نارنجه که بده، حالا بایستی بزنیم که بتونیم از زیر پل در بریم. بعد قوطی میگیره میگه دلین دلین، باز کرد داخل قوطی پر پسته بود، جایی که نارنجک نبود پسته بود. من جا میخوام این دو نفر تقی عزیزیان و حمود خندشون گره با اون درگیری که دشمن داره میاد بالای سر، که ما بعدش از اون سمت اون ور جاده از تو محیط باز بود با رزدشتی درگیر شدیم، علاقی ها تونستیم اقل بعد اینا رو در بیان از زیر پا.
ساعتی بیش به شروع حمله نمانده است و اینجا آینه تجلی همه تاریخ است. اهل یقین پیامی دیگر دارند، بشنو.
یادم میاد خدا بیامرز آوینی، شهید آوینی اومد تو پرشن هتل آبادان، میخواست مصاحبه کنه، گفت آقا بیاید در تو با جنگ مونم. تو هتل ما رو بود، گفت بیاید اینجا از نزدیک مثلا بگید این اتاق شما چی بود، اینجا چی بود، اینجا چی بود. بعد گفتمش من نمیتونم مصاحبه کنم. خیلی اصرار کرد، صحبت کرد، خیلی هم بودن، سالی بود، سه سال موسوی بود، بچه های دیگه بودن. گفتم من نمیتونم مصاحبه کنم. گفتم آقای آوینی من مصاحبه کنم مجبور میشه همه بخندن. تو وارد یه محیط شدیم مثلا با بچه ها یادمون جریان افتادیم، میخندیدیم، خودمون میخندیدیم. میگفت چیه؟ میگفتیم بابا اینجا اینطوری خنده داره، اینجا اینطوری خنده داره. به این دلیل میگم صحنه ها و خاطرات ما برای من شادیه. تو عملیات بیت المقدس، ما قبل از عملیات من و حمود زیاد می رفتیم شناسایی، فرمانده گردان حمود بود، من جانشین ایشون بودم. بعد می رسیدیم، رسیده بودیم به یه خاکی، حتی موقع مثلا گزارش خود شهید باقری می گفت اونایی که رفتن شناسایی بیان گزارش بدن. یه رسیده بودیم به خاکیز عراقی ها، بعد عراقی ها می گفت به زبان عربی می گفت کو آتش خمینی، نیست، خبری ازشون نیست. شب عملیات که ما دستور عملیات دادن، رفتیم رسیدیم به همون خاکریز. قرار بود اون خاکریز لشکر حضرت رسول بکنن، بله، لشکر بچه تهران اون خاکریز تصرف کنن، ما از اون خاکریز رد بشیم به سمت جاده خرمشهرآباد بریم، از اون هم به سمت علیه. رسیدیم به این زودتر از اون لشکر ما رسیدیم، رسیدیم به همونجا. صدا زد ابو جاسم من دارم یه چیزایی میبینم، حالا من خواهی به زبان خودش بگم یا به زبان خودم. ابو جاسم تعال شوفه، یعنی سایه دارم میبینم. گفت چیزی نیست، حواوین، حیوانه. قاسم داخل‌زاده با ما بود، تو گردان ما بود، دو تا گرهان من اداره میکردم، دو تا گرهان حمود، حمود پشت سر من بود، من جلو بودم. قاسم داخل‌زاده شنید این گفت حواوین، جوابش داد حواوین و بوک ابن چلب. بعد جوابش داد یه عراقی، این ابو جاسم انگار نمیدونم کجا بود چون صدای ابو جاسم دورتر از این بود، گفت ابو جاسم جیش عظیم، آتش عظیمیه، گفت بزن من حالا دارم میام. که شروع کرد به تیراندازی، من بچه ها رو زمینگیر کرده بودم. بچه ها میخواستن حمله کنن، گفتم نه. چرا؟ چون لشکر به حضرت رسول قرار بودی خاکیزو بگیر. گفتم ما درگیر میشیم با حضرت رسول. بعد از یه مدتی صدای الله اکبر شنیدیم، افتادم بالای سر اون عراقی ها و چند نفر هم فرار کردن به سمت ما که از داشتن میرفتن. بچه خواستم برن بگیم، گفتم نه ما ماموریت چیزی دیگه داریم، نه الان میگیرنشون ولشون.
شیر سالم به علاوه موز، شیر موز آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی، شیر موز آلیس، خوشتم و طبیعی.